اهوازی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، بزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر رفیق از سامرایی، صدام از حدود 1 ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد: دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
تا غروب آفتاب 10 شهر دیگر ایران نیز هدف قرار میگیرد. اوضاع به شدت بحرانی است و شایعات فراوان مردم را کلافه کرده است. آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع ساعتی بعد از حمله عراق در پیامی رادیویی اعلام می کند: دولت دست نشانده و مزدور عراق حمله به ایران را آغاز کرده، اما درس تلخی به او خواهیم داد.
به ترتیب پس از ماها درگیری پراکنده، جنگ عراق با ایران رسما آغاز می شود.
جنگی که به گفته برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورمون حداکثر چند روز طول خواهد کشید.
با توجه به درگیری‌های مرزی چند ماه اخیر، آیا حمله امروز جنگنده‌های عراقی و آغاز تهاجم ارتش بعث عراق قابل پیش‌بینی نبود؟
صدام حسین اگرچه از چندین سال پیش مرد قدرتمند عراق به شمار می آید، اما رسما از حدود 1 سال و 1 ماه قبل، یعنی از 24 مرداد 1358 با کنارگیری البکر بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زده است.
صدام از لحاظ فردی عنصری مصمم، دارای اعتماد به نفس، لجوج و ماجراجو، و خلأ رهبری در جهان عرب او را به شدت وسوسه می کند.
رئیس جمهور عراق با اندیشه رهبری جهان عرب 18 فروردین ماه 59، یک روز قبل از قطع رابطه رسمی آمریکا با ایران، اعلام می‌کند ایرانی‌ها باید از 3 جزیره خلیج فارس که متعلق به امارات است خارج شوند. صدام همزمان هزاران عراقی ایرانی الاصل را از عراق اخراج می‌کند.
اگرچه آمریکا نیز پس از پیروزی انقلاب فشار بر ایران را افزایش داده است، اما تحلیل همگرایی صدام و آمریکا قدری دشوار است، چرا که آمریکا و عراق رسما رابطه‌ای ندارند و حزب بعث عراق به علت گرایش به شوروی نوعی سیستم شبه سوسیالیستی را در عراق مستقر کرده است.
حدود 15 روز پس از حمله لفظی صدام به ایران درباره 3 جزیره ایرانی خلیج فارس، آمریکا در 5 اردیبهشت 59 با حمله به صحرای تبس سعی می‌کند گروگان‌های جاسوس را فرار دهد، اما به علت طوفان غیرقابل پیش‌بینی شن شکست سنگینی متحمل می‌شود.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ثابت کرد. شنها مأمور خدا بوده.
طارق عزیز نخست وزیر عراق 25 اردیبهشت 59 مقاله‌ای تأمل برانگیز در روزنامه الوطن می‌نویسد.
تحلیل طارق عزیز از اوضاع ایران نسبتاً هوشیارانه و واقع بینانه است و نشان می‌دهد دولت عراق با اهدافی خاص تحولات داخلی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
نخست وزیر عراق در توصیف اوضاع ایران به 6 عامل عمده اشاره می کند:
تشتت و سردرگمی نیروهای نظامی، تعدد مراکز تصمیم گیری و اختلافات سیاسی مقامات، کشمکش های قومی و اقلیمی، هرج و مرج و ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی، آشفتگی در روابط ایران با اکثر کشورهای منطقه و جهان.
به موازات افزایش فشارهای سیاسی، حملات خمپاره‌ای و توپخانه‌ای و گاه هوایی عراق به مناطق مرزی ایران افزایش یافته است. ایران نیز به این حملات پاسخ می‌دهد.
بفهمید که این لاشه‌ای که ما در اینجا ملاحظه می‌کنیم لاشه چه نوع هواپیماییه و کی انداخته شده؟
یک میک ما زدیم که الان ملازم فرمایید دارن برای قطعاتشون دارن جمع‌آوری می‌کنن که برای دید مردم بزنن که ببینن.
بمبگذاری در برخی شهرهای جنوبی ایران به ویژه خرمشهر نیز شدت گرفته است. دولت عراق با اعلام حمایت رسمی از اقدامات گروه موسوم به خلق عرب، بمبگذاری و ایجاد ناآرامی در اهواز آبادان و خرمشهر را قیام مردم عربستان و محمره می‌خواند.
در این اوضاع دشوار 18 تیر 59 انتشار خبر کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ارتش نوعی شوک به جامعه وارد می‌کند.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد بازماندگان ارتش رژیم پهلوی در طرحی به نام نقاب و با هماهنگی بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی و ارتش بود فراری اویسی سعی کردند کودتایی را بر ضد امام و انقلاب اجرا کنند.
کودتای نقاب اگرچه شکست می‌خورد اما در تابستان حساس و داغ 59 ضربه‌ای قابل توجه به ساختار و روحیه ارتش وارد می‌آورد و ضمن ایجاد نوعی بی‌اعتمادی قدرت دفاعی و هجومی ایران را عملاً کاهش می‌دهد.
ستاد کودتا که با محوریت بختیار در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار قرار می‌دهد.
الحقيقة قبل بدء الحرب أيضا وقبل هاي الفترة التمهيد لها وما تحدث فيه أكثر من مرة الرئيس الأركان أمام اجتماع مجلس الوزراء، أنا كنت أحضر جانب من لقاءات كانت تجري مع الرئيس جورج براون، لورد براون وزير خارجية سابق في بريطانيا، شهبور بختيار كان في باريس في حينها
رئيس وزراء إيراني سابق،
نعم، واعتقد جنرال ايراني طبعا ايضا كان في باريس في حينها كان لاجئ. الاحاديث اللي سمعتها في اللقاءات اللي انا حضرتها شخصيا.
برخی خبرهای کاملا محرمانه از دیدار صدام و برژنسکی مشاور امنیت ملی امریکا در مرز اردن و عراق حکایت میکند. صحت این خبر به علت فاصله ظاهری امریکا و عراق ابتدا با تردید روبرو میشود.
البته فیگارو چاپ پاریس بعدها در این باره نوشت ملاقات برژینسکی و صدام که حدود 2 ماه قبل از جنگ عراق با ایران صورت گرفت در تصمیم صدام برای حمله به ایران کاملا مؤثر بود، چرا که این مقام آمریکایی به طور تلویحی به صدام چراغ سبز نشان داد و به او تفهیم کرد که کاخ سفید با اهداف عراق در قبال ایران مشکلی ندارد.
از مرزها اخبار نگران کنندهی درباره تجمع نیروهای عراقی و اقدامات مهندسی ارتش بعث به گوش می رسد.
برخی اشایر خوزستان که نگران به نظر می رسند به مراکز نظامی خبر می دهند تعداد زیادی تانک عراقی در تنگه چزوابه تجمع کردند، به طوری که با چشم عادی هم می شود آنها را دید.
گزارش ها از بی‌سامانی آرایش دفاعی ایران در مرز با عراق حکایت دارد. گفته می شود در چند پاسگاه مرزی از جمله چمسری هیچ نیروی مستقر نبوده است. مسئولان ژاندارمری که حفاظت از مرزها را بر عهده دارند کمبود نیرو را عامل این مشکل می دانند.
بنی صدر به کرمانشاه رفته است.
چند نفر از فرماندهان سپاه و ارتش هفته هاست از او تقاضا کردند برای بررسی اوضاع مناطق مرزی و احتمال حمله عراق جلسه ای خاص تشکیل دهد.
این جلسه با پیگیری و پافشاری تقاضا کنندگان سرانجام 23 مرداد 59 در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه تشکیل می شود.
احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان، مرتضی رضایی و محمد بروجردی از فرماندهان سپاه، صیاد شیرازی و ظهیر نژاد از فرماندهان ارتش در این جلسه محرمانه شرکت دارند.
تحلیل بنی صدر با دیدگاه اکثر فرماندهان حاضر در جلسه کاملا متفاوت است. رئیس جمهور با رد احتمال حمله عراق میگوید
عراق هیچ وقت چنین غلطی نمی کند، برای اینکه هم در سطح بین المللی محکوم می شود و هم امنیت داخلیش به خطر می افتد.
دومین مراسم سالگرد شهدای 17 شهریور که به میدان شهدا تغییر نام داده پایان یافت و رئیس جمهور بنی صدر به رقبای سیاسی خود به شدت حمله کرد.
رهین گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت، هشدار میدهم که من نظریه تو را افشا کردم، ضابطه های خود را گفتم، دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نکنی و اصلاح نشوی نوبت به افشای با اسم رسمی رسد.
اختلافات سیاسی به خصوص درباره تعیین اعضای هیئت دولت به اوج رسیده است. در یک سوی این صف‌بندی، رئیس جمهور بنی صدر با رد کردن وزیران پیشنهادی نخست وزیر و مجلس سعی می‌کند افراد خاصی را در لیست بگذارد.
در سوی دیگر این رویارویی، نخست وزیر رجایی و اکثریت مجلس قرار دارند که تلاش می‌کنند هیئت دولتی انقلابی و مکتبی را شکل دهند و از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
در میان کشمکش‌های داغ سیاسی مقامات، امام خمینی که برخلاف اکثر مسئولان با هوشیاری بوی جنگ را از اقدامات صدام استشمام می‌کند، 21 شهریور 59 در پیام به زائران بیت الله الحرام نکات مهمی را بیان می‌نماید.
امام در این پیام آمریکا را عامل تشویق صدام حسین به گسترش درگیری با ایران می‌خواند و با انتقاد شدید از خونخواری و جنایتکاری کاخ سفید می‌گوید: ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است.
اقدامات سیاسی صدام کاملا رنگ و بوی جنگی گرفته است.
من معنا تبعه صفات یستعذر لعام 1975 ملغات من جنگنا قبل.
بر اساس این قرارداد که در سال 1975 با میانجیگری الجزایر میان عراق و ایران امضا شد، خط تالبک یا خط القعر مرز آبی دو کشور را در اروند رود تعیین کرده است.
در این نظام حقوقی برای روشن شدن مرز آبی کشورها، خطی که عمیق‌ترین نقاط رودخانه‌های مرزی را به هم متصل می‌کند، مرز دو کشور شناخته می‌شود. 5 روز بعد از لغو یکجانبه قرارداد 1975 به دست صدام، ارتش عراق در 31 شهریور 59 با اهداف کاملا مشخص با تمام توان به ایران هجوم می آورد. امام خمینی در پیامی تلاش می کند علت اصلی و حقیقی حمله عراق را در افکار عمومی تبیین کند.
این میخواد اسلام را از بین ببرد و میخواد عربیت را به خیال خودش، اون هم نه این که واقعا عقیده دارد به اون، میخواد اون را جانشین کند و همچه خیالی هم ندارد. میخواد امریکا را دستش را باز بکند در این ممالک اسلامی.
تأمل در روزنامه گروه های مخالف نظام نشان میدهد این گروه های منحرف برای فردا اول مهر 59 برنامه های خاصی تدارک دیدند تا با تحریک دانش آموزان فصل جدیدی از تشنج و ناآرامی را در کشور آغاز کنند.
امام خمینی با درک این توطئه بزرگ مردم را به هوشیاری فرا می خواند.
در این همچه وقتی که ایران در حال جنگ است با آمریکا و این آلت دست آمریکا تجاوز کرده است به ایران، شما اگر چنانچه برای باز شدن مدارس اغتشاش بپا کنید یا شایع سازی کنید، معلوم میشد که شما اموال امریکا و هم دست صدام حسین خبیث هستید. بنابراین ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند.
اولین شب حمله رسمی عراق فرا می‌رسد. سکوتی مرموز همراه با نگرانی عمیق در کشور سایه انداخته است.
همه در فکر فردا هستند. آیا حملات عراق ادامه خواهد یافت؟
آیا اوضاع دشوار کشور اجازه مقابله با حمله ارتش کاملا مجهز عراق را خواهد داد؟
نخستین بار این اصطلاح یعنی تبیین را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1395 شمسی به کار بردند و در آذر سال 1400 شمسی به تبیین و بررسی آن پرداختند. ایشان معتقدند این اصطلاح از وصیت‌نامه امام علی علیه السلام به حسنین علیهما السلام گرفته شده است که در صورت محقق شدن آثاری مانند جلوگیری از تحریف، حفظ پشتوانه اجتماعی و از بین رفتن مشکلات به همراه دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوعات نیازمند تبیین واقعی معتقدند تبیین این موضوعها باید به شیوه الگوهای مانند پیامبران الهی و امامان شیعه که از پیشگامان جهاد تبیین بودند صورت پذیرد تا اخلاق و ادب اسلامی در آن رعایت شود.
علا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خسالهی صلو علیه و آلهی صلو علیه و آلهی. آلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در تحکیم پایه‌های مردمی نظام و حفظ و تداوم آن نقش دارد، زیرا دشمن بر الغای ناکارآمدی آن در افکار عمومی در تلاش بوده و دستاوردهای ایران را پس از انقلاب اسلامی به مردم کوچک نشان می‌دهد.
Thank you. محمد یا مصطفی محمد جانم گدای نامت یا مصطفی محمد جانم گدای نامت یا مصطفی محمد
سلمانی چراغ طالع ما می شود روز محشر هم محمد شافع ما می شود روز محشر هم محمد شافع ما می شود
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن و اما بخش گروهی شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی. توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محله‌شون باشن. رشته‌های بخش فردی خیلی ساده و عمومی‌اند و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
برنامه‌ای که در این فرصت تقدیمتون می‌کنیم برنامه روشنا نام داره.
ما از خدای گم شده ایم او به جست و جوست چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش گاهی درون سینه مرغان به های هوست
روشنا